کلام ما در مسئله مشتق مقدمات بحث مشتق را بررسی می‌کردیم، رسیدیم به مقدمه ششم، آخرین مقدمه از مقدمات بحث مشتق. عنوان مقدمه را بگوییم تا توضیح بدهیم. عنوان مقدمه تأسیس الاصل فی مسئله المشتق، تأسیس الاصل فی مسئله المشتق. یک بحثی هست تحت عنوان تأسیس اصل. فقها و اصولیون وارد یک مسئلهی که می شوند، یکی از کارهایی که می کنند تأسیس اصل است. تأسیس اصل یعنی چه؟ یعنی مقتضای اصل عملی در مسئله را بیان می کنند قبل از آنی که ادله را بررسی کنند. اول میان مقتضای اصل را بیان می کنند. چرا این کار را می کنند؟ برای این که اگر در مسئله به نتیجه این نرسیدیم، شک برای ما حاصل شد، بدانیم وظیفه ما چیست. اینو بهش میگن تأسیس الاصل. قبل از ورود در ادله این کار را می کنند. یعنی قبل از آنی که ادله را بررسی کنند، نتیجه نهایی را بگیرند، اول این کار را می کنند. هم تو مسائل فقهی این کار را می کنند، هم تو مسائل اصولی این کار را می کنند. فایده این کار این است که اگر ما در بخش استدلال به نتیجه ای رسیدیم، فبها، خب اون چه مشکلی نداره. اما اگر به نتیجه ای نرسیدیم، شک برای ما حاصل شد که بالاخره چی می شود تکلیف، به این اصل مراجعه می کنیم. این اصل را منقهش کردیم، دیگه میایم سراغ همین اصل و به همین اصل عمل میکنیم. مثلا حالا در مسئلتونا ما بحثمون سر این است، آیا مشتق وضع شده است برای خصوص حال تلبس یا اعم از حال تلبس و حال انقضا؟ این بحث ما است. اگر در ادله به یه نتیجه ای رسیدیم، فبها، خب چه مسئله ای دید. اما اگر به نتیجه نرسیدیم، بالاخره شک کردیم، این مشتق چی می شود؟ آیا حال تلبس است؟ آیا حال انقضا است؟ دلیل هم توجه فرمودید به نتیجه ای نرسیدیم، اصل را اینجا آماده کردیم، اونجا که به نتیجه ای نرسیدیم صاف میایم سراغ همین اصل، میگیم آقا مقتضای اصل این است، پس بنابراین در مشتق ما باید همچین حرفی بزنیم. این کار را بهش میگن تأسیس الاصل فی المسئله، بنیانگذاری یک اصلی در مسئله. اندشک راحت به همین اصل میان چه کار میکنیم؟ مراجعه میکنیم. حالا در این مقدمه سادسه موضوع بحث ما این است که میخواه ببینیم در باب مشتق چه اصلی وجود دارد که اگر در مقام استدلال نتوانستیم استنتاج و استنباط کنیم، اصل به ما چه میگویه. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف در بحث اصل در مسئله مشتق در دو مقام بحث میفرماید. مقام اول مقتضای اصول لفظیه، مقام ثانی مقتضای اصول عملیه. یک بار دیگر هم برای عزیزان گفتیم فرق بین اصل لفظی و بین اصل عملی، تفاوت بین این دوتا چیه. حالا یه بار دیگر هم اشاره می کنیم، اگر یادتون رفته یا عزیزانی نبودن این را عنایت بفرمایید. اصل لفظی به چی گفته می شود؟ اصل لفظی عبارت است از اصولی که عقلا برای تعیین مفاد الفاظ به کار میبرند. اصل لفظی یعنی اصول عقلایی که عقلا برای تعیین مفاد الفاظ از این اصول استفاده میکنند. اسم این را میذاریم چی؟ اصل لفظی. مثلا مثل چی؟ مثل اصالت عدم النقل. اصالت عدم نقل یه اصل لفظیه. یعنی چه؟ یعنی یه لفظی برای یک معنایی وضع شده، نمیدانیم آیا از اون معنا منتقل شده یا منتقل نشده. لفظی برای معنایی وضع شده بود، حالا نمیدانیم به مرور زمان از اون معنا نقل شده یا نقل. اغلا میگن بنا رو بذار بر اصالت عدم نقل. نه، این لفظ همون معنای قدیمی که داشت الان هم همون معنای قدیمی را داره. اینو بهش میگن اصل لفظی. عنایت بفرمایید،
اصل لفظی از اصول عقلایی و جزء امارات است، جزء ادله اجتهادیه است. اینو بذارید این طرف. و اما اصل عملی، اصل عملی چیه؟ اصل عملی عبارت است از احکام شرعی که شارع مقدس در مقام شک برای رفع تحیر مکلف که مکلف متحیر نماند این احکام را جعل فرموده است. پس اصل عملی چی میشه؟ احکام شرعیه‌ای که شارع مقدس در مقام شک برای رفع تحیر مکلف این احکام را جعل کرده که مکلف در مقام عمل متحیر نماند. که این اصول عملی هم 4 تا هستن: براءت است و احتیاط، تخییر است و استصحاب، همونهایی که در رسائل خونده این. اینم بهش میگن اصول عملیه. اصول عملیه جز ادله اجتهادی نیست ها، یعنی رتبه اش از اصول لفظی پایین تر است. اصول لفظیه جز ادله اجتهادی و امارات است، ولیکن اصول عملیه جز ادله اجتهادی نیست، یعنی رتبه اش پایین تر است. بنابراین اگر یه اصل لفظی با یه اصل عملی تعارض کرد یه وقتی، همیشه اصل لفظی مقدم می شود بر اصل عملی. لأن الاصول اللفظیت منال امارات و الامارات مقدمتون علی الاصول العملیه. توجه فرمودید؟ خب حالا که اجمالا این مسئله روشن شد، بیاییم تو ما نحنفی. در بحث مشتق الان می خواهیم تأسیس اصل کنیم، میریم سراغ مقام اول اصول لفظیه. در رابطه با اصول ببینیم در مسئلتونا اصل لفظی وجود دارد یا وجود ندارد. در اینجا دو قول است. قول اول قول صاحب کفایه اعلن الله مقامه الشریف، این بزرگوار می فرماید لا اصل لفظی فی هذه المسئله، در مسئله مشتق ما اصل لفظی نداریم. که اگر شک کردیم مشتق برای حال تلبس است یا اعم از حال تلبس و حال انقضا، هیچ اصل لفظی وجود ندارد که تکلیف ما را در اینجا روشن کند. بنابراین در ما نحنفی اصلا اصل لفظی وجود ندارد. این قول صاحب کفایه. ولیکن در برابر قول صاحب کفایه قول دومی است. گفتن در ما نحنفی دو تا اصل لفظی وجود دارد که تکلیف ما را در مشتق روشن می کند و می گوید مفاد اصل لفظی چیه؟ مفاد اصل لفظی این است که مشتق وضع شده است برای اعم از حال تلبس و حال انقضا. پس ببینید قول دوم دو تا مدعا دارد. یک، اولا در مسئله مشتق اصل لفظی داریم برخلاف صاحب کفایه که می‌فرمود اصل لفظی نداریم. یه مدعا. مدعای دوم این که مقتضای اصل لفظی آن است که مشتق وضع شده است برای اعم، یعنی هم حال تلبس را می‌گیرد و هم حال انقضا را، هر دوتا را می‌گیرد. این قول ثانی میگه ما دو تا اصل لفظی داریم. اصل اول، حالا بریم سراغ اصل اول. فرموده است اصل اول اصالت و عدم. اصل اول رو دقت کنید، اجمالش را بگویم تا این توضیح لازم داره. اصالت و عدم خصوصیت حال تلبس، اصالت عدم خصوصیت حال تلبس، توضیح و ذالک. حالا این را توضیح، این اصل چه میگویه؟ مستدل میگوید وقتی که ما شک میکنیم در باب مشتق، شک ما به این کیفیت میشود که آیا در مشتق خصوص حال تلبس مدخلیت دارد یا ندارد. شک ما به اینجا برمیگردد. شک ما در مسئله مشتق به اینجا برمیگردد که آیا در مشتق خصوص حال تلبس مدخلیت دارد. اگر اینجوری باشه مشتق دیگه زمان ماضی را شامل نمیشه. اما اگر این خصوصیت دخالتی نداشته باشه، خصوصیت حال تلبس، خب مشتق هم حال تلبس را میگیرد هم حال انقضا را میگیرد. پس شک ما برمیگردد در مسئله مشتق به چی؟ به این که خصوصیت حال تلبس در موضوع له مشتق دخالت دارد یا دخالت. شک داریم دیگه. اصالت العدم میگه اصالت عدم الخصوصیت، اصل آن است که حال تلبس خصوصیتی نداره. خب وقتی حال تلبس خصوصیت نداره، موضوع له مشتق چی میشوند؟ بفرمایید موضوع له مشتق چی میشوند؟ اهم میشه دیگه، یعنی حال تلبس خصوصیتی نداره. پس مشتق هم حال تلبس را میگیرد، هم حال بگید هم حال انقضا را میگیرد، پس موضوع له عام میشوند. این توضیح حاصل است که در اینجا صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف دو تا اشکال بر این اصل دارد. اشکال اول اشکال تعارض است. میفرماید خب این اصل شما مبتلای به یه معارضی است. چجوری؟ میفرماید خب شما گفتید اصل عدم خصوصیت حال تلبس است، ما هم میگیم اصل عدم عمومیت است، یعنی عدم عمومیت حال تلبس و حال انقضا. چون شک ما دو طرف دارد، شک می کنیم آیا مشتق در خصوص حال تلبس است یا این که مشتق در عموم حال تلبس و حال انقضا است. همونطوری که خصوصیت حال تلبس مشکوک است، عمومیت حال انقضا هم خب مشکوک است. نمی دانیم آیا مشتق موضوع لهش عام است یا موضوع لهش بگید اگر اصل عدم الخاص است، خب اصل عدم العام هم میشه. چرا این طرف اصل عدم داره اون طرف نداشته؟ ما بناءً علی هذا این اصل عدمی که شما گفتید مبتلا به معارض میشود. اگر اصل عدم و خصوصیت حال تلبس است، خب از اون طرف هم اصل عدم و عمومیت حال الانقضاء است. یعنی اصل آن است که مشتق عام نیست. اگر اصل آن است که مشتق خاص حال تلبس نیست، خب از اون طرف اصلم داریم که مشتق چیه؟ چون هر دوتا مشکوک است دیگه، هم عمومیت مشکوک است هم خصوصیت. اصالت عدم الخصوصیت تعارض می کند با اصالت بگید با اصالت عدم العمومیت. عمومیت هم مشکوک است، اگر خصوصیت مشکوک است خب عمومیت هم مشکوک می شود. بناءً علی هذا این اشکال هم. و اما اشکال ثانی، صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید این اصالت عدم خصوصیت از اصول لفظی و عقلایی نیست، اصلا دلیلی بر اعتبار این ما نداریم. چون بحث ما سر اصل لفظی ها، اصول لفظی یعنی اصولی که عقلا اینها را معتبر کردن. صاحب کفایه می فرماید لا دلیل من بناء العقلا علی اصالت عدم خصوصیت. اون اصول لفظی که ما داریم مثل اصالت عدم، نه این ثابت شده به بنا عقلا، اما اصالت عدم خصوصیت این دیگه چه اصلی است؟ از کجا شما این اصل را در آورده اید؟ این اصل هیچ منشأ عقلایی ندارد که بگیم آقا عقلا بناشون بر این است که هرگاه در خصوصیت شک کنند بنا را بر عدم خصوصیت میگذارند. لا دلیل علی ذلک من بناء العقلا. همین شک هم بکنیم کافی است که آیا عقلا همچین اصلی دارن یا ندارن، چون باید اثبات بشود که عقلای چنین بنایی دارند و بنابر عدم خصوصیت نه همچین اصل لفظی ما نداریم، لا دلیل علی اعتبار این اصل لفظی که در اینجا بیان شد. خب این اولین اصل لفظی که ادعا شده بود و اشکالات صاحب کفایه. و اما الاصل الثانی، اصل دومی که ادعا کردن از اصول لفظی است و اثبات می کنن که مشتق اعم از حال تلبس است، یعنی هم حال تلبس است هم حال انقضا. این اصل چیه؟ گفتن باز این اجمالش رو بگم تا توضیح، گفتن اصالت تقدیم اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، اصالت تقدیم اشتراک معنوی بر چی؟ حقیقت و مجاز. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهید. مستدل اینطور گفته است، گفته است در باب مشتق از دو حال خارج نیست. خوب دقت بفرمایید تقریر این اصل، در باب مشتق از دو حال خارج نیست. یا ما قائل می شویم به خصوص حال تلبس، یعنی میگیم مشتق وضع شده است برای حال تلبس، گفته در این صورت لازمش این می شود که اگر مشتق را در حال انقضاء استعمال کنیم دیگه مجاز می شود. طبق این قول، یعنی طبق قول اول بگیم مشتق وضع شده است برای خصوص حال تلبس، اون وقت مشتق در حال انقضاء همیشه مجاز می شود. پس اینو میذاریم کنار، روی این قول مشتق ما امرش دائر می شود بین حقیقت و مجازی نمیذاره این طرف. و اما حال دوم آن است که گفته در باب مشتق قائل به عم بشویم، یعنی بگیم مشتق وضع شده است برای عم از حال تلبس و حال انقضا. اگر این قول عم را بگیم اون وقت مشتق می شود مشترک معنوی، مشترک معنوی می شود، یعنی هم استعمالش در حال تلبس حقیقت می شود، هم استعمالش در حال انقضا در هر دوتا حقیقت می شود. دقت به فرمایی تکرار می کنم، اگر ما قائل بشویم مشتق وضع شده برای عم، یعنی هم حال تلبس هم حال انقضا، در اینجا مشتق ما مشترک معنوی می شود، یعنی دو تا فرد داره، مشترک معنوی یعنی مفهوم واحدی که دو تا فرد داره، یک فردش حال تلبس، یه فرد دیگرش چی می شود؟ حال انقضا می شود دیگه. خب نتیجه شو وقت چی میشه؟ اگر مشترک معنوی بشه نتیجه چیه؟ استعمال مشتق هم در حال تلبس حقیقته، هم در حال انقضا هر دوتا حقیقت می شود. پس روی قول اول یکی حقیقت است و یکی مجاز، روی قول دوم هر دوتا حقیقت می شود. به نحوه چی می شود؟ اشتراک، بگید با من، اشتراک معنوی می شود. خب حالا که اینطور شد مستدل می گوید شکی نیست در این که عقلا اشتراک معنوی را ترجیح می دهند بر حقیقت و مجاز، یعنی قول دوم ترجیح پیدا می کند نسبت به قول اول. عقلا ترجیح می دهند اشتراک معنوی را بر چی ترجیح می دهند؟ بر حقیقت و اصالت تقدیم الاشتراک المعنوی، بگید علل حقیقت، این اصل این را می خواهد بگوید. پس قول دوم میشه اشتراک معنوی، قول اول میشه حقیقت و مجاز، اشتراک معنوی را عقلا ترجیح میدهند بر حقیقت و مجاز. خب به چه دلیل ترجیح میدهند؟ ادامه کلام مستدل ها، مستدل داره استدلال میکنه به چه دلیل عقلا اشتراک معنوی را بر حقیقت و مجاز ترجیح میدهند؟ دلیلش یک کلمه، گفته للغلبه، به خاطر اینکه اشتراک معنوی بیشتر است از حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز کمتره و اشتراک معنوی بیشتر است، و غلبه سبب ترجیح اشتراک معنوی بر چی می شود؟ حقیقت و مجاز می شود دیگه. چون هر جا که دیدیم این معنا غلبه بیشتری دارد این را ترجیح می دهیم به اونی که مغلوب است، معنایی که غالب است ترجیح دارد بر اون معنایی که مغلوب است. پس بنابراین اشتراک معنوی ترجیح پیدا می کند نسبت به حقیقت و بفرمایید قول دوم ترجیح پیدا می کند نسبت به قول اول. قولی که می گوید مشتق عم است ترجیح پیدا می کند بر اون قولی که می گوید مشتق اخص است و فقط حال تلبس را بیان می کند. این هم اصل لفظی دوم با این تقریری که در اینجا بیان شده است. و عمل اشکال صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف بر این اصل هم دو تا اشکال می کند. می فرماید اولا این که شما گفتید اشتراک معنوی غلبه دارد بر حقیقت و مجاز، می فرماید این محل من است. چرا؟ می فرماید به خاطر این که در لغت عرب حقیقت و مجاز خیلی زیاد است، انقدر زیاد است که بعضی ها گفتن اکثر لغت العرب المجازا، اکثر لغت عرب اصلا مجاز است. این ادعای غلبه قابل من است. شما گفتید اشتراک معنوی غلبه دارد نسبت به حقیقت و مجاز، نه در کلام عرب، در ادبیات عرب، شاید ادبیات دیگر همینطور، ولی ادبیات عرب که اینطور است، خیلی خیلی مجاز در زیاد است، در احادیث، در آیات و روایات مجازات خیلی خیلی زیاد هستند. توجه فرمودید. پس این که شما ادعا کردید اشتراک معنوی غلبه دارد بر حقیقت و مجاز، یمکن لأحد ان یمنعه، کسی این ادعا را من کند بگه نه خیر حقیقت و مجازم زیاده، حتی که گفته شده از اکثر لغت العرب المجازان. هذا اولا. و اما ثانیا سلمنا، صاحب کفایه میفهمد عیبی ندارد، غلبه را میپذیریم، میگیم حق با شما، اشتراک معنوی غلبه دارد بر حقیقت و مجاز. صاحب کفایه میفهمد ولیکن این غلبه اعتبار و حجیتی ندارد، چون غلبه حد اکثر موجب ظن می شود و ظن لا یغنی من الحق شیئا، مگر دلیل بر اعتبارش به خصوص داشته باشه. صرف غلبه حجیت نمی آورد، ما میپذیریم، یعنی این را قبول میکنیم. اشتراک معنوی غلبه دارد بر حقیقت و مجاز، اما هر غلبه ای که دلیل بر حجیت نمیشود. این غلبه مفید زن میشود، یعنی زن ما به این تعلق میگرد که اینجا اشتراک معنوی است. ولی مگر آیا هر زنی حجت است؟ زنی که معتبرت دلیل بالخصوص میخواهد. صرف این که یک چیزی غلبه داشته باشد موجب حجیت و اعتبار نمیشود. این هم اشکال ثانی. نتیجه بحث، صاحب کفایه میفرماید فتلخص مما ذکرنا انه لا اصل لفظی فی هذه المساله، در مسئله مشتق ما اصل لفظی نداریم، اصل لفظی را باید کنار بگذاریم، دست ما از اصل لفظی کوتاه است. بریم سراغ مقام ثانی که اصل عملی است. صاحب کفایه میفرماید وقتی که ما اصل لفظی دستمون کوتاه شد، حالا بریم ببینیم مقتضای اصل عملی چه میشود، از جهت اصل عملی چه باید بکنیم. آیا مشتق را حال تلبس بگوییم یا این که ام از حال تلبس و حال انقضا بگوییم؟ حالا این مقام ثانی است که اینجا باید بحث را ادامه بدهیم. بفرد ببینید در باب الفاظ اصول را به دو بخش میکنن. یکی اصولی که در تعیین موضوع له به کار میرود، اینو میگیم اصل لفظی. یکی اصولی که در تعیین مراد به کار میرود، اون را بهش اصل لفظی نمیگوییم. اینها را بهش میگیم اصولی که در مراد به کار میرود، مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الظهور. اینها اصولی هستن که در مراد متکلم در مقام استعمال استفاده میشن. ما در بحث مشتق الان مشکلمون در مقام استعمال نیست، مشکل ما در تعیین موضوع له است. مثل اصالت عدم نقل که مثال زدم براتون، اون اصالت عدم نقل این اصل لفظیه، یعنی اصلی که برای تعیین موضوع له به کار میره. حالا در مانحنفی در بحث مشتق هم ما به مراد متکلم که کاری نداریم، الان بحث و نزاع ما سر اون موضوع له مشتق در به این معنا، اصل لفظی به این معنا، یعنی اصلی که در تعیین موضوع له به کار برود. چون بحث ما هم الان اینجا هست، مثل همون اصالت عدم نه، اینها جز اصولی است که موضوع له را تعیین میکنه. اما اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینها اصولی هستند که مراد متکلم را معلوم میکنه، یعنی موضوع له مشخصه، اراده متکلم برای ما مشکوک است. اینی که شما میفرمایید این اصوله، ولی در بحث مشتق ما به این اصول اصلا کاری نداریم، چون بحث مشتق ما، نزاع ما روی موضوع له است. باید بگردیم یه اصلی که تکلیف موضوع له را روشن میکنه. به این لحاظ است که صاحب کفایه میگه یک چنین اصلی نداریم. اما اون اصولی که مال تنقیح مراد متکلم هستن، اونها بله، اونجا اصلا جاش نیست در این بحث. بحث ما به اونها ظاهرا همینطوره دیگه. پس چی گفته میشه به اینها؟ چرا؟ تقسیم میکنن دیگه. نه تقسیم میکنن دیگه. مثلا اصالت عدم نقل را با اصالت الحقیقه میگن فرقش در همینه. اصالت عدم نقل مال تعیین موضوع له است. لذا این اصل لفظیه. یعنی اصلی که لفظ ما را مشخص میکند که موضوع لهش چیه. الان اصالت عدم نقل جز همین اصول لفظیه است دیگه. اما اون اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اینها جزء اصولی است که در تنقیح مراد به کار می‌رود، یعنی با لفظ کاری نداره، با مراد متکلم کار داره که متکلم چی را اراده کرده. دو بخش کردیم دیگه، اون اصولی که در مراد متکلم است، اون اصولی که در تعیین موضوع له است. اینا رو بهش میگن اصل لفظی، که صاحب کفایه می‌فهمد ما اصل لفظی نداریم، منظورشون همین معنا هست. خب این مقام اول تمام شد، بریم سراغ مقام ثانی. مقام ثانی همونطوری که عرض کردیم مراجعه به اصول عملی است. خب مختار صاحب کفایه چیه؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در بحث مشتق مقتضای اصول عملیه مختلف میشود. یک حکم کلی ندارد که بگیم همیشه یه اصل عملی واحدی جاری میشود. نه، اصول عملیه فرق میکنن، مقتضای اصول عملیه فرق میکنن. میفرماید دو صورت دارد. یک صورت میفرماید اونجایی که عرضم به حضور شما اصل براءت جاری میشود. صورت دوم اونجایی که استفهام جاری میشه، دو صورت پیدا میکنه. در باب مشتق ما دو صورت، اصل عملی ما دو صورت پیدا میکنه. یک صورت اونجایی که مقتضای اصل عملی براءت است، این یک. صورت دوم اونجایی که مقتضای اصل عملی چی میشود؟ استصحاب میشود. حالا کجا میشود؟ فرموده است اصالت البراء اونجایی میشود که وقتی که مولا تکلیفی را بیان کرد، حکمی را بیان کرد، اون مشتق قبل از بیان حکم مولا منقضی شده باشد. خوب دقت کنید، تکرار میکنم، اصالت البراء جایی جاری میشود که مولا وقتی حکم را بیان کرد، قبل از تاریخ حکم مولا مشتق منقضی شده باشد. در اینجا اصالت البراء جاری میشود. حالا رو مثال پیاده کنیم تا روشن بشن. فرض بفرمایی مولا روز شنبه فرمود اکرم کل عالمه. روز شنبه مولا فرموده است اکرم کل عالمه. حالا یه زیدی هست، خوب دقت کنید، زیدی هست که روز جمعه علم از او منقضی شده است، یعنی قبل از تشریع مولا علم از این زید چی شده است؟ منقضی شده. حالا روز شنبه مولا فرمود اکرم کل عالم. خب ما الان نمیدانیم، اگر مشتق مال حال تلبس باشد، این آقای زیدی که روز جمعه علمش را از دست داده دیگه اکرامش واجب نیست. اگر مشتق اعم باشد از حال تلبس و انقضا، این زید خب روز جمعه عالم بوده دیگه، خب لازمش این است که تکلیف وجوب اکرام شامل حال او هم چیه؟ بشه. الان ما شک داریم، مقروضان است که شک داریم، یعنی از ادله چیزی استفاده نکردیم. خب الان ما شک میکنیم آیا این زید وجوب اکرام دارد؟ بگی یا وجوب اکرام یا وجوب اکرام ندارد. خب شک میکنیم که آیا من تکلیف وجوب اکرام دارم؟ اصالت البراء میگه نه، شما تکلیفی اصلا به وجوب اکرام داری یا نداری؟ نداری. پس اصالت البراء اونجایی جاری میشود که انقضا قبل باشد و تکلیف بعدش باشد. تکلیف مولا بعد و انقضا قبلشه. خب ما الان شک میکنیم آیا من تکلیفی به اکرام این آقا دارم؟ چون اگر مشتق اهم باشه من مکلفم باید این را اکرام کنم، اما اگر مشتق مال حال تلبس باشه دیگه من نسبت به این آقا تکلیفی ندارم. خب من الان شک میکنم که آیا وجوب اکرام گردن مرا گرفته یا نگرفته. اصالت و براءت ذمه یا ذمه شما بری است و اکرامی گردن شما را نگرفت. این صورت اولا. و اما صورت ثانیه استصحاب، اونجایی که برعکس اینجا باشد، یعنی اول تکلیف مولا باشد و انقضا بعدن باشد. اول تکلیف مولا باشد، انقضا بعدش باشد. تو همین مثال روز شنبه مولا فرمود اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه. این آقای زید توجه فرمودید روز شنبه، این آقای زید روز شنبه عالم بود، ولی روز یک شنبه منقضی شد از او علم. حالا روز یک شنبه ها، روز شنبه که یقین دارم که اکرامش واجب بود، روز یک شنبه شک میکنم آیا اکرام این زید واجب است یا واجب نیست. اگر مشتق مال حال تلبس باشد، این آقا روز یک شنبه دیگه اکرام، بگید با من روز یک شنبه اکرام، بله شک دارید یا نه؟ جواب نمیدهید. اگر مشتق مال حال تلبس باشد، این آقا روز شنبه عالم بود که مولا گفت اکرم کل عالم، روز شنبه من این آقا را اکرام کردم تمام شد، روز یک شنبه منقضی شد از اون مبدأ دیگه عالم نیست. خب شک بکنم الان روز یک شنبه این آقا اکرام دارد یا اکرام؟ اگر مشتق مال حال تلبس باشد، این آقا روز یک شنبه دیگه اکرامی؟ شنبه بهش یه نهار مفصلی دادیم دیگه، یک شنبه نهاری بهش نمیده. اما اگر نه، مشتق عم باشد از حال تلبس و حال انقضا، این آقا روز یک شنبه هم باز وجوب اکرام داره، چون مشتق عم است دیگه. پس من روز یک شنبه شک میکنم در چی؟ وجوب اکرام این زید، که این آقای زید روز یک شنبه بفرمایید وجوب اکرام دارد یا؟ صاحب کفایه میفرماید اینجا باید استصحاب کنه، میگید دیروز که روز شنبه بود این وجوب اکرام داشت دیگه، الان یک شنبه نمیدانم آیا وجوب اکرام دارد یا ندارد، باید استصحاب کنم وجوب روز شنبه را، استصحاب میکنم همون وجوب روز شنبه. اینجا دیگه اصالت البراءه نمیشه، چون وقتی استصحاب بیاد دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. استصحاب به من میگوید این آقای زید دیروز واجب الاکرام بود، شک داری الان روز یک شنبه واجب الاکرام است یا نه؟ لا تنقض الیقین بشه، یقین به وجوب اکرام را نقضش نکن، یعنی امروز هم اکرام بر او واجب می شود. پس بنا ان علی هذا مقتضای اصل عملی متفاوت می شود. اگر انقضا قبل از تکلیف باشد اصالت البراءه، اگر انقضا بعد از تکلیف باشد استصحاب الوجوب، استصحاب همون وجوب می شود. پس باید ببینیم انقضا قبل از تکلیف است یا انقضا بعد از تکلیف است. وقتی جا مقتضای اصل عملی متفاوت می شود علاما بینا. پس خلاصه این مسئله می شود که در بحث اصل لفظی ما اصلا اصلی نداریم، در بحث اصل عملی هم مختلف می شود، یا براءت است یا استصحاب. ملاک براءت اونجایی است که انقضا قبل از تکلیف باشد، ملاک استصحاب اونجایی است که انقضا بعد از تکلیف باشد. این خلاصه و جنبندی این مطلبی که در ما نحنفی صاحب کفایه بیان می کنه. بفرمایید. کدوم عدم وجوب را؟ قبل از شنبه؟ عدم وجوب قبل از شنبه؟ خب با تکلیف شنبه شکسته شد دیگه، یعنی اون عدم هان اون صورت اول رو میخواید بگید یا صورت دوم؟ آخه تو استصحاب، در استصحاب عدم وجوب دو تا اشکال کردن آیون. یکی این که گفتن این استصحاب برمیگردد به استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم ازلی قابل قبول نیست. یک عده دیگه هم اشکال کردن که در شک در تک، همین که ما شک در تکلیف داشته باشیم یعنی تکلیف ساقط میشه، یه احتیاج نیست با استصحاب اثبات کنیم عدم تکلیف را، این لزومی نداره. دیگه تو رسائل مفصل بیان فرموده شه در موارد براءت معمولا به استصحاب تمسک نمی کنن، چون بعضی ها میگن این اصل عدم ازلیه، بعضی ها هم میگوین شک در تکلیف مساویس با عدم و تنجز تکلیف، که لازم نیست با استصحاب عدم وجود را دیگه ما ثابت بکنیم. بنابراین در موارد براءت فقط به براءت تمسک میکنیم، نمیریم سراغ استصحاب عدم تکلیف که این مشکلات را در مانند. این مقدمه ششم را هم بخوانیم، وقتی که مقدمه تمام میشه باید آماده بشن ان شاء الله برای اصل استدلال هایی که در ما نحن فی بیان شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سادسها انه لا اصل فی نفس هذه المساله، اصلی نیست در خود این مساله مشتق. یعول علیه، که یعول یعنی یعتمد و اعتماد بشود، علیه یعنی بر اون اصل، عند الشک موقعی که ما شک میکنیم. این اصل، اصل لفظی ها، این الان مقام اول اصل لفظی میشود. و اصالت، و این دو تا اصل لفظیه که خواستن اثبات کنن با این دو تا اصل لفظی که مشتق وضع شده برای اعم. اصل اولی اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، اصالت عدم ملاحظه کدوم خصوصیت؟ منظور از خصوصیت، احسن، خصوصیت حال تلفظ. اصالت عدم ملاحظه خصوصیت حال، پس بنابراین مشتق مخصوص حال تلفظ نمیشه، پس چی میشود؟ اعم میشود. صاحب کفایه میفهمد این از دو تا اشکال داره. یک، مع معارضت ها، یعنی معارضه اصالت عدم خصوصیت به اصالت عدم ملاحظت العموم. خب لقائل این که اصلا عدم عمومیت است، اگر اصل عدم خصوصیت است از اون ور اصلا عدم عمومیت است. این یک اشکال. دوم، لا دلیل على اعتبارها فی تعیین الموضوع له، ما هیچ دلیلی نداریم بر اعتبارها، یعنی اعتبار اصالت عدم خصوصیت در تعیین موضوع له، چون اصول لفظی مدرکش بناه اغلا ولا بنا من الاغلا علا اصالت عدم خصوصیت. این اصل از کجا در آمده؟ اغلا چنین بنایی ندارن که اگر شک در خصوصیت و عمومیت کردن بگن اصل، اصل چیه؟ عدم خصوصیت ما همچین چیزی نداریم، همچین اصل عقلایی نداریم، لا دلیل علی اعتبارها. این اصل اول. بریم سراغ اصل دوم، اصالت تقدیم الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز. ببینید اشتراک معنوی کی لازم میاد؟ اون موقعی که این مشتق وضع شده برای اعم. حقیقت و مجاز کی لازم میاد؟ اون موقعی که بگیم مشتق وضع شده برای خصوص حال تلبد. گفتن اشتراک معنوی ترجیح داره. اذا دار الامر و زمانی که امر دائر بشود بینهما، یعنی بین اشتراک معنوی و حقیقت مجاز. چرا ترجیح دارد؟ لعجل الغلبه، چون اشتراک معنوی غلبه دارد نسبت به اشتراک، نسبت به حقیقت و مجاز. این هم باز دو تا اشکال داره. فممنوعان، این ترجیح هم ممنوع است. اولا لمنع الغلبه، این که شما میگید اشتراک معنوی غلبه دارد بر حقیقت و مجاز، نه خیر، همچین چیزی نیست. بعدا انشاءالله میگیم معروف است این جمله که گفتن اکثر لغت العرب المجازات، مجازات اکثر لغت العرب. پس مجاز همچین نیست که غلبه با اشتراک معنوی باشد و کمتر باشد. اولا غلبه نیست و منع نهوض حجت علی ترجیح بها ثانیا، و منع میکنیم، نهوض یعنی قیام، منع میکنیم قیام حجت بر ترجیح بها، یعنی به واسطه غلبه. غلبه حجیت ندارد، چون غلبه نهایتا موجب ظن می شود، ولی هر ظنی حجت نیست، بلکه اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. غلبه موجب ظن می شود، الان قبول داریم، ولی هر ظنی که حجت نیست. ثانیا و اما اصل العملی فیختلف فی الموارد، اصل عملی در موارد مختلف است. گفتیم چند تا اصل، با من بگی چند تا اصل عملی داریم؟ دوتا، یا براءت است یا استثناء. جاهاشو دقت کنید ها، براءت اونجایی است که تکلیف بعد از انقضا باشد، استصحاب اونجایی است که تکلیف قبل از انقضا باشد. این قبل و بعد رو دقت کنید، اینها روشن می شود. فیختلف فی الموارد، فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالم، اصالت براءت یقتضی عدم وجوب اکرام من قضا عنه المبدا، اقتضا می کند عدم وجوب اکرام اون چیزی که منقضی شده است از اون مبدا، انقضا کی باشد؟ قبلا ایجاب، یعنی اول انقضا باشد بعد تکلیف باشد. اینجا چی جاری میشه؟ اصالتون برا کما ان قضیت الاستصحاب، قضیه گفتیم به معنای چی؟ مقتضا. توی کفایه معمولا قضیه را که میاد به معنای مقتضا هست. کما ان قضیت الاستصحاب یعنی مقتضای استصحاب، وجوبه یعنی وجوب اکرام است، لو کان الایجاب قبل الانقضا، اگر ایجاب قبل از انقضا باشه. پس نگاه میکنیم انقضا قبل الایجاب میشه براءت، انقضا بعد الایجاب این میشود چی؟ استصحاب میشود. فاذا عرفت ما تلونا علی، خب در اینجا عنایت بفرمایید، البته فرصتی نیست، ولی این 4-5 خطی که میگیم مطلب خاصی نداره. بعد از اینکه این مقدمات تمام شد، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف وارد ذل مقدمه می شود. این ذل مقدمه در سه مرحله مطرح می شود. مرحله اولا بیان اقوال است، چه اقوالی در مسئله وجود دارد. خب خیلی مهم نیست، الان هم می خونیم 4-5 خط می خوانیم، بحث مهمی در اینجا ندارد. مرحله ثانیه بیان ادله است، و مرحله ثالثه تنبیهات بحث مشتق است. تا آخر بحث مشتق همین سه مرحله را داریم. اول میریم سراغ اقوال، بعد سراغ ادله، بعد از فراغ از ادله هم میریم سراغ بفرمایید تنبیهات مسئله مشتق. 5-6 تا تنبیه دارد که اون را هم تا آخر سر انشاءالله بیان خواهیم کرد. اما اقوال، صاحب کفایه تاریخچه‌ای بیان میفرماید، این ها مطلب علمی خاصی نداره، ولی تاریخچه میفرماید مسئله مشتق یک حالتی بین المتقدمین داشته و یک حالتی بین المتأخرین. می فرماید بین المتقدمی مسئله مشتق دو قول بیشتر درش نبوده است بین القدما. یک قول این که مشتق برای خصوص حال تلبس است، مشتق برای خصوص حال تلبس است. این قول نظریه معتزله بوده است و نظریه متأخرین از امامیه. متأخرین از امامیه نظرشون همین است که مشتق موضوع اندهشش خصوص حال تلبس است. این یک قول. و اما قول دوم اینی که ما مشتق را چه بگیریم؟ بله؟ اعم بگیریم. ببخشید من گفتم معتزله، اشتباه کردم، اشاعره، معذرت میخوام، اشاعره صحیح هست، من اشتباه کردم. اشاعره این قول اول که براتون بیان کردیم خصوص حال تلبس نظر اشاعره است و متأخرین از اصحاب نل امامیه. و اما قول دوم این که بگیم مشتق اعم است، یعنی اعم است از حال تلبس و حال انقضا، این هم سخن معتزله هست و متقدمین من اصحاب نل امامیه، متقدمین از اصحاب امامیه ما هم قائل به این قول شدن. این داستان مسئله مشتق است بین المقدمان، ولیکن بین المتأخرین از زمان مرحوم صاحب فصول به این طرف، متأخرین که میگیم یعنی صاحب فصول، از زمان مرحوم صاحب فصول به این ور تفصیلات عظیمی در مسئله مشتق آمده. با اینکه از زمان صاحب فصول تا زمان صاحب کفایه خیلی زمان طولانی نیست، شاید حد اکثر 25 الی 30 سال باشه، اما در این مدت بزرگان نظرهای مختلفی در ما نحن فیه بیان فرموده اند، توجه فرمودید، تفصیل‌های گوناگونی. صاحب کفایه می‌فهمد عمده تفصیل‌ها به دو تا ریشه برمی‌گردد. اینا بحث‌های تاریخی و تحلیلی اقوال است، مسئله علمی ندارد اما بد نیست. از جهت تحلیل اقوال صاحب کفایه می‌فرماید این اقوال زیادی که در مشتق همه به دو تا ریشه برمی‌گردد. یک ریشه اول این که چون مبدأ مشتق‌ها مختلف بوده است، مبادی مشتقات مختلف بوده، از اختلاف مبادی این اقوال مختلف به وجود آمده. یادتون هست چند جلسه پیش چی میگفتیم براتون؟ میگفتیم مبدأ مشتق چند حالت دارد؟ چهار حالت. ربما فعلیت است، ربما شأنیت است، ربما ملکه است، بگید ربما حرفه با. چون این مبدأ ها مختلف شده و طبیعتاً مبدأ وقتی که مختلف میشه نحوه تلبس هم مختلف میشود. آیون فکر کردن که این اختلاف در انواع تلبس ها اختلاف در موضوع الله است، در صورتی که قبلا گفتیم اختلاف مبدأ موجب اختلاف موضوع الله. چرا؟ یادتون هست چرا را؟ چرا؟ احسن، مرحبا. چون که در بحث مشتق گفتیم اختلاف برای موضوع الله توی هیئت مشتق است نه تو ماده اش. اختلاف ماده های مشتق در بحث مشتق تاثیرگذار نیست، چون نزاع ما در مشتق به هیئت مشتق برمیگردد نه به ماده مشتق برگردد. این یه ریشه اختلاف. و اما ریشه دوم صاحب کفایه میفرماید ریشه دوم در باب اختلاف اقوالی که اینجا شده بین المتأخرین حالات مختلف مشتق است. یعنی چه؟ چون گاهی از اوقات مشتق محکوم علی واقع میشود، یعنی موضوع در قضیه واقع میشود، مثل آیه مبارکه السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، اینجا الان مشتق موضوع واقع شده است. ربما مشتق محمول واقع می شود، مثل که بگیم زیدون زاربون، زیدون قائمون، یعنی مشتق ربما محکومون علیه هست، ربما محکومون. بعضی از اصولیین تفصیل دادن گفتن اگر مشتق محکومون به باشد، یعنی محمول باشد، برای خصوص حال تلبس است، من قضا را شامل نمی شود. اما اگر مشتق موضوع باشد، یعنی محکومون علیه باشد، اونجا عام می شود هم حال تلبس و هم حال انقضا. یعنی جایگاه مشتق را تفاوت داده اند که این جایگاه مشتق در کلام کجاست، موضوع است یا محمول است. یک تفصیل هم به اینجا برمی گرده، صاحب کفایه می فرماید این هم درست نیست، این منشأ و ریشه هم درست نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه نزاع ما در مشتق به جایگاه مشتق بر نمی گرده، به همون هیئتش بر می گرده. حالا این هیئت هر کجای کلام می خواد باشه، میخواد موضوع باشه، میخواد محمول باشه، این هیچ تفاوتی در مدلول مشتق ندارد. بنا ان علی هذا میفرماید تمام اختلاف های متأخرین به همین دو تا منشأ برمیگردد. این دو منشأ هم صحیح نیست، پس تمام این تفصیل هایی که در ما نحن فیه داده شده از صحیح نیست و هم همون دو تا قولی است که بین المتقدمین مطرح است. عنایت بفرمایید. فاذا عرفت ما تلونا علیک، وقتی که شناختی آنچرا که برای تو بیان کردیم، فعلا ان الاقوال فی المساله و ان کسرت، اقوال بین متأخرین اگر چه زیاد شده، الا انها این اقوال حدثت بین المتأخرین بعد ما کانت. ببینیم ضمیر کانت را دوستان به کجا میزنند. کانت چی؟ ذات قولین، کانت المساله، به مساله بزنید. بعدما کانت این مسئله ذات قولین بین المتقدمین. خب چرا این اقوال متکثره بین متأخرین زیاد شده؟ این دو تا ریشه داره، لعجل توهم اختلاف المشتق به اختلاف مبادیه فی المعنا. توهم کردن که مشتق به واسطه اختلاف مبدعهایش در موضوع له با هم مختلف می شوند، که قبلا گفتیم این توهم توهم باطلی است و صحیح نیست. او این ریشه دوم، او به تفاوت ما یعتریه، یا به تفاوت اون چیزی که یعتریه، ضمیر یعتریه میخوره به اون مشتق، یعتریه یعنی یعرضه، به تفاوت اون چیزی که عارض می شود بر مشتق. چی عارض می شود؟ من الاحوال. احوال یعنی چی؟ این معنایی که براتون عرض کردم توضیح مرحوم آیت الله حکیم است. احوال را اینطور معنا کردن، ما یعتریه من الاحوال، یعنی این که مشتق محکوم علیه باشد یا محکوم به باشد. یعنی یک وقت جایگاه مشتق موضوع قضیه است، یک وقت جایگاه مشتق محمول در قضیه است. بعضیا گفتن اگر موضوع باشد اعم است، اگر محمول باشد خصوص حال تنقص می شود. حالت مشتق را گفتن تأثیرگذار هست در موضوع له مشتق. اما وقد مرت الاشاره، قبلا گفتیم اشاره گذشت، الا انهو زمین دقت کنی به کجا می زنی، انهو یعنی اختلاف مبادی و اختلاف احوال. این اختلاف مبادی و اختلاف احوال لا یوجب تفاوت فی ما نحن بصدده، تفاوتی در اون چیزی که ما به دنبال او هستیم ایجاد. چرا را یادتون نره ها، چرا تفاوت ایجاد نمی کنه؟ چون بحث ما در مشتق مربوط به هیئت است، حالات و مبدا اینا اصلا از بحث ما خارج است. بحث ما رو هیئت مشتق است و این هیئت مشتق هیچ فرقی نمی کند، مبدعش هر چی میخواد باشه، حالش هم هر چی میخواهد باشه. فی ما نحن بصدده، ما نحن بصدده تعیین موضوع الله است در بحث هیئت مشتق. ما در هیئت کار داریم. و یأتی له، می آید له، یعنی برای همین مطلب، مزید و بیان فی اثناء الاستدلال الا ما هو المختار. مختار شما چیه؟ حالا همینجا مختارشو بیان میفرماید، و هو مختار ما اعتبار و تلبس فلها، باید متلبس باشد به مبدأ چی؟ فلها. پس دیگه وقتی مشتق را میگیم زمان ماضی را شامل، این نظر صاحب کفایه است. وفاقا لمتأخر الاصحاب والاشاعره، این نظر ما موافق با متأخرین از اصولیین و اشاعره است. و خلافا لمتقدمیهم، یعنی متقدمین اصحاب و المعتزله. خب حالا اجمالا اقوال روشن شد، میریم بعدا سراغ ادله ای که هر گروهی بر کلام خودش اقامه کرده است. والحمد لله رب العالمین. Thank you.